اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین. صبح خیر عرض میکنیم. صبح قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در این صبح دلپذیر روز بسیار قشنگ و زیبا و شیکی را آغاز کرده باشید. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم از یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکارانم در نشرات صبحگاهی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. اجازه بدین در لحظات آغازین صبح بسیار قشنگ و زیبا در خدمتتان باشیم و گوش جان بسپاریم با تلاوت و ترجمه آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير
الله. پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پر محتوا و استوار. مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیبا و قرین به عافیت را برای یکایکتان آرزومندم. صبح زیبا و قشنگتان به خیر و نیکی باشد. از ای که ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یکایک شما خوبان، شما عزیزان نشرات صبحگاهی رادیو دری را میشنوین. با اعلام ساعت 7 قبل از ظهر یا به عبارت دیگر 7 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صبح شما بخیر و نیکی باشد انشالله. اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را تقدیم حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند میکنیم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر عصر یکشنبه در نخستین سفر یک دیپلمات بلندپایه پس از تسلط طالبان بر افغانستان وارد کابل شد. با گزارش ایرنا، آل ثانی در کابل قرار است با ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت موقت افغانستان دیدار کند. احمد الله متقی مسئول کمیته فرهنگی طالبان نیز خبر سفر آل ثانی به کابل را تایید کرد. وزیر امور خارجه قطر پیش از این تاکید کرد که طالبان باید در زمینه مبارزه با تروریسم و تعهد به تعهداتش همکاری کند. قطر با همکاری سازمان ملل و شرکای بین المللی از سالهای پیش تلاش هایش را برای برقراری صلح در افغانستان به کار گرفته است. دوحه اخیراً میزبان نشست بین المللی گسترده در باره افغانستان بوده که شرکت کنندگان بر لزوم تسریع روند صلح و مذاکرات روی پیشنهادات دو طرف افغان و تلاش برای اعتمادسازی تأکید کرد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که ایالات متحده با ازبکستان در مورد انتقال گروه از خلبانان نیروی هوایی افغانستان به یک پایگاه نظامی آمریکا در قطر به توافق رسیدند. با گزارش ایرنا در گزارش روزنامه وال استریت ژورنال آمده است که حکومت طالبان بر ازبکستان فشار وارد کرده است تا خلبانان و تجهیزات آنها را به کابل بازگردانند. بر اساس این گزارش تمامی خلبانان و همراه خانواده آنان در ازبکستان به 585 تن می رسند. والستر نیوز ژورنال همچنین می‌افزاید آمریکا نگران است که اگر خلبانان افغان دوباره به طالبان تحویل داده شود، ممکن است زندگی آنها با خطر مواجه شود. از طرف هم ازبکستان نمی‌خواهد با میزبانی خلبانان افغان با حکومت طالبان در افغانستان تنش داشته باشند. اصرار طالبان بر ازبکستان برای تحویل خلبانان افغان تاشکند از واشنگتن خواسته است تا این مشکل را هر چه زودتر حل کنند. عمده حملات ارتش افغانستان در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی علیه طالبان از طرف نیروهای هوایی افغانستان صورت گرفته است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق امروز یکشنبه در تهران دیدار کردند. رئیسی در این دیدار با بیان اینکه دو ملت ایران و عراق از اشتراکات گسترده و عمیق تاریخی و فرهنگی و مذهبی برخوردار هستند گفت روابط دو ملت فراتر از سطح جغرافیایی و همسایگی بوده و همچنان و هیچ عاملی نمیتواند در پیوند ناگسستنی دو ملت خدشه ایجاد کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان این که ظرفیت همکاری دو کشور خیلی بیشتر از سطح کنونی است گفت طرف‌های همکاری بین المللی دو کشور مورد شناسایی و توافق قرار گرفته و اکنون زمان اجرایی کردن آن توافقات و تعامل گسترده اقتصادی به سود منافع دو ملت و توسعه منطقه است. رئیسی در ادامه با تأکید در تداوم همکاری دو کشور در حوزه‌های راهبردی به اجلاس بغداد اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران از نقش‌آفرینی منطقه عراق حمایت می‌کند و به دنبال تثبیت امنیت منطقه با محوریت ایران، عراق و کشورهای پیرامون بدون مداخله نیروهای خارجی هستند. رئیس جمهوری ایران تأکید کرد تهران حامی گفتگوهای درون منطقه‌ای بدون مداخله بیگانگان است. رئیسی تصریح کرد حضور نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها در منطقه در هر یک از کشورهای منطقه مخل امنیت و ثبات در سطح منطقه است و هیچ سودی برای کشورهای منطقه ندارد و اجرای قانون مجلس عراق در این رابطه میتواند مؤثر باشد. رئیس جمهوری ایران همچنین مواجهه و بررسی قاطع ابعاد سیاسی و حقوق ترور شهیدان قاسم سلیمانی و ابو مهندس در جامعه حقوقی و بین المللی را مورد تأکید قرار داد. نخست وزیر عراق نیز در این دیدار گفت بغداد مصمم از سطح همکاری های خود با تهران در عرصه های مختلف به ویژه اقتصادی و تجاری را هرچه بیشتر گسترش دهد. الکاظمی همچنین با تقدیر از نقش ویژه حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم افزود آمادگی داریم با فعالیت‌های تیم مشترک که مسئله حقوقی این ترور را به صورت داخلی و بین المللی پیگیری می‌کند تقویت کنیم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شامگاه یکشنبه به مناسبت بازگشت ناو گروه ارتش پیام صادر کرد. با گزارش خبرگزاری فارس حسین عبداللهیان در پیام به مناسبت بازگشت ناو 75 نیروی دریایی ارتش از نخستین مأموریت در اقیانوس اطلس نوشت این حضور با صلابت نمایش اقتدار جمهوری اسلامی و مایه فخر و مباهات همه ملت شریف ایران و پشتوانه عظیم برای دیپلماسی عزتمند در سیاست خارجی می باشد. 75مین ناو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوشکن ایرانی سهند و ناو بندر مکران پس از 133 روز دریانوردی در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها و طی 44,000 کیلومتر پنجشنبه هفته گذشته به آب‌های سرزمین جمهوری اسلامی ایران وارد شد. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با استقبال از توافق ایران و ارتش بین المللی انرژی و آژانس بین المللی انرژی اتمی این توافق را گام مثبت در جهت تداوم اطلاعات از برنامه هسته‌ای ایران توصیف کرد. به گزارش ایرنا، ساعت پس از توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در پیام توییتر نوشت این گام مثبت در جهت اطمینان از تداوم اطلاعات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران است و به دیپلماسی فضا می‌دهد. من از تلاش‌های دو طرف قدردانی می‌کنم. مورا در ادامه نوشت هدف اتحادیه اروپا اجرای کامل برجام برای هم است. از این رو ضروری است که ما گفتگوهای وین را هرچه سریعتر از سر بگیریم. رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز مذاکرات با مقامات ایران را در جریان سفر به تهران سازنده خواند و گفت که دو طرف در مسیر خوبی در راستای حل اختلاف نظرها حرکت میکنند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران روز یکشنبه بیانیه مشترک و بیانیه مشترک توافق کردند و تا با بازرسان آژانس اجازه داده شود نسبت به سرویس فنی تجهیزات نظارتی مشخص شده باشد. خب تشکر میکنیم از اینکه اخبار این ساعت را با ما همراه بودید.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 22 سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با ششم صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 13 سپتامبر سال 2021 میلادی است. ۸۰۹ سال پیش در چنین روزی ششم صفر سال 634 هجری قمری، قطب الدین محمود شیرازی، فیلسوف، منجم و پزشک مشهور در شیراز از شهرهای ایران متولد شد و ابتدا به تحصیل طب پرداخت و بعد از مرگ پدرش به جای وی در یکی از بیمارستانهای شیراز به طبابت مشغول شد. او در مدت 10 سال طبابت در این بیمارستان کتب مختلف ابن سینا و دیگر کتب علمی و فلسفی را با دقت مطالعه کرد. او پس از تأسیس رصدخانه مراغه در شمال غربی ایران سالیان زیادی در محضر خواجه نصیرالدین طوسی به سر برد و از دانش آن استاد برجسته بهره‌مند شد و علم نجوم را آموخت. قطب الدین در مدت عمر خود سفرهای بسیار کرد و در شهرها و کشورهای مختلف با علمای متعدد و برجسته مباحثه کرد و بر تجربیات و اندوخته‌های علمی خود افزود. از جمله آثار قطب الدین شیرازی میتوان به کتاب‌های جامع الاصول و نهایت الادراک فی درایت الافلاک اشاره کرد و در سال 710 هجری قمری درگذشت. 771 سال پیش در چنین روزی 13 سپتامبر سال 1250 میلادی
نبرد منصوریه در جریان سلسله جنگ‌های صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. این جنگ تاریخی در مکانی به همین نام در مصر توسط سن لویی پادشاه فرانسه که قصد تسخیر مصر را داشت شروع شد. در نبرد منصوریه صلیبی‌ها در مقابل سپاهیان مسلمان مصری با فرماندهی صلاح الدین ایوبی به شکستی سخت تن دادند. در پایان این جنگ سن لویی به اسارت مسلمانان درآمد و در کاخ لوکن که امروزه به موزیم تبدیل شده است زندانی شد.
۲۴۱ سال پیش در چنین روزی 13 سپتامبر سال 1780 میلادی
آسانسور اختراع شد. مبتکر اولین دستگاه بالا برنده یک آمریکایی به نام جان بیک بارت بود. آسانسور برای اولین بار در این روز در شهر شیکاگوی آمریکا آزمایش شد. در این آزمایش افراد در داخل جعبه بزرگ قرار گرفتند و تا ارتفاع 100 فوتی بالا رفتند و پایین آمدند. اولین آسانسور برقی در سال 1889 میلادی و اولین آسانسور اتوماتیک در سال 1915 میلادی ساخته شد.
۱۱۴ سال پیش در 22 سنبله سال 1286 هجری شمسی
فقیه امامی آیت الله حاج میرزا ابراهیم خویی درگذشت. آیت الله حاج میرزا ابراهیم ابن حسین خویی معروف به علامه خویی در حدود سال 1210 هجری شمسی در شهر خوی به دنیا آمد و پس از طی مقدمات و سطوح راهی حوزه علمیه نجف اشرف شد و در محضر عالمانی همچون شیخ مرتضی انصاری و سید حسین کوهکمره‌ای به مدارج والایی در علم دست یافت. او دارای جود و بخشش و علو طبع و مناعت نفس و انفاق فی سبیل الله بود و ثروت قابل توجهی که از پدرانش به او رسیده بود در راه خدا انفاق کرد. از این عالم ربانی آثار متعددی بر جای مانده که حاشیه بر رسائل شیخ انصاری، شرح نهج البلاغه موسوم به الدرة النجفیه و شرح 40 حدیث از آن جمله است. حاج میرزا ابراهیم خویی سرانجام در 22 سنبله سال 1286 در حوادث مشروطه در 76 سالگی در خوی به شهادت رسید و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
۱۰۱ سال پیش در چنین روزی 22 سنبله سال 1299 هجری شمسی
روحانی مبارز و مجاهد مشروطه خواه شیخ محمد خیابانی به شهادت رسید. زندگی شیخ محمد خیابانی پس از پیروزی مشروطه در سال 1285 هجری شمسی با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحله تازه‌ای گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. در زمان خیابانی اوضاع جهان اسلام و به ویژه ایران به خاطر دخالت‌های بیگانگان از جمله روسیه، انگلیس و آلمان بسیار آشفته و تأسف انگیز بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی مجلس شورای ملی گردید. او با التیماتوم روسیه در مجلس دوم مخالفت کرد و همچنین با قرارداد استعماری وثوق الدوله با دولت انگلیس و مبارزه برخاست. شیخ محمد خیابانی از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته می‌دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست برای خانه‌تکانی ایران و بیرون راندن اشغالگران خارجی می‌دانست. ولی برداشتن گام اول را از طریق مذاکره سیاسی امکان پذیر نمی‌شمرد و تنها راه را در قیام و مقاومت دلیرانه در برابر استبداد و دخالت خارجی می دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد 1919 از سوی دولت ایران در تبریز دست به قیام زد. قیام پیروزمندانه مردم تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی بیش از 5 ماه ادامه داشت. اما به دلیل خیانت کسانی که قول همکاری داده بودند این قیام به شکست منجر شد و شیخ نیز به شهادت رسید.
و سرانجام 28 سال پیش در روز 13 سپتامبر سال 1993 میلادی
توافقنامه سازش موسوم به غزه اریها یا توافق اسلو میان یاسر عرفات رهبر سابق سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در واشنگتن امضا شد. در این توافقنامه که 2 سال پس از آغاز گفتگوهای به اصطلاح صلح اعراب و رژیم صهیونیستی منعقد شد، سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی یکدیگر را به رسمیت شناختند. همچنین این رژیم پس از گرفتن امتیازات متعدد از یاسر عرفات موافقت کرد تا از 90% از اراضی کرانه باختری رود اردن عقب نشینی کند و تا سال 1999 پیمانهای نهایی ایجاد یک دولت فلسطینی در محدوده نوار غزه تا شهر اریها در کرانه غربی رود اردن امضا شود. بنابر قرارداد غزه اریها باید شهرکسازی صهیونیست‌ها در سرزمین‌های اشغالی خاتمه می‌یافت. زندانیان فلسطینی آزاد می‌شدند و مذاکره درباره بازگشت آوارگان فلسطینی و تعیین خطوط مرزی آغاز می‌شد. علی‌رغم خوشبینی رهبران سازمان آزادی بخش فلسطین، رژیم صهیونیستی تقریباً به هیچ یک از تعهدات خود در قرارداد غزه اریها پایبند نماند و در مقابل نه تنها یاسر عرفات را به دادن امتیازات متعدد وادار کرد، بلکه با انعقاد این قرارداد با وی جبهه اعراب را در مذاکرات سازش با تل اویو متفرق کرد. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه امروز تقویم تاریخ ما را همراهی کردید سپاس و تشکر. روز و روزگارتان خوش و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
انشالله که لحظات خوب و پربرکت را در کنار همدیگر داشته باشیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. در ادامه نشرات دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا انتها با ما باشید. دوستان، همسایگان به عنوان بخشی از شهروندان از جمله کسانی هستند که رعایت حقوق آنان بسیار سفارش شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای علی، همسایه را گرامی بدار گرچه کافر باشد. آیت الله مجتهدی تهرانی.
یه حدیث داره که رسول خدا شاهده فرمودن که انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم همسایه از همسایه ارث میبره. رسول خدا انقدر جبرئیل راجع به همسایه سفارش کرد که من خیال کردم میخواد بگه که همسایه از همسایه ارث میبره. یعنی اینقدر مهم. همسایه یه بخش قومخیشتونه، سه حق. یه وقت قریبه است و مسلمان، دو حق. یه وقت کافره، یه حق. حتی کافر اگه همسای شما باشه، یه حق. حق الجوار، آششتی میپدی یه کاسه برش بده. درخت خرمالو داری، یه بشقاب برش بده. از مسافرت میام، هدیه بهش بده. برای کافره، حق الجوار، حدیث اینی که میگم. اگر کافر نی، مسلمونه، قریبه، قومخیش نیست، دو حق. حق الجوار، حق الاسلام، دو حق. اگه فامیلت هست، سه حق. حق الجوار، حق الاسلام، حق القرابه. حفظ کنیم. بله، تکرار میکنم که حفظ کنیم. اگه همسایتون یهودیه، ارمنیه، تن حق، یه حرف حق الجوار باید مراهاش بچه ها نباید توپ رو بنزن تو خونه او، بچه ها نباید سنگ بنزن تو خونه او، بچه ها نباید صداشون رو بلند کنن و دائم خواب او بشن.